بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تشویق یا تنبیه ایران نمیتواند جمهوری اسلامی را از راه خود باز دارد. تنها حجاری رنگی فضای باز جهان در آرامگاه داریوش بزرگ در آستانه نابودی کامل است. یک مرد لبنانی به جرم طراحی بمب‌گذاری در آلمان به حبس ابد محکوم شد. ساعت 21، درود و سلام ما را در مجله شامگاهی، در مجله شبانگاهی بپذیرید. آخرین ساعت‌های سه‌شنبه 19 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2008 میلادی را می‌گذرانیم. من میرعلی حسینی و دیگر همکارانم در رادیو فردا ضمن خوش آمدگویی به شما تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون را در مجله شبانگاهی تقدیمتان می کنیم. در ابتدا و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب به همت همکارم آرمان مصطفی با آگاهیتان خواهد رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ایران روز سه‌شنبه در مراسم نماز عید قربان در تهران خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت ما نمی‌خواهیم با آمریکا درگیر شویم و جنگ کنیم، ولی تشویق یا تنبیه شما هم نمی‌تواند ما را از راه خود باز دارد. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، او انتظار ندارد کسی که خودش از نژاد آفریقایی و به گفته او سیاه مظلوم در آمریکاست، حرف‌های جورج بوش را تکرار کند. رنگ‌های باستانی نمای بیرونی آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم فارس در حال نابودی کامل است. مجددین رحیمی، کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی، به خبرگزاری مهر گفته است که این کتیبه‌ها تنها حجاری رنگی در فضای باز جهان است که بر اثر بی‌توجهی مسئولان در سال‌های گذشته از بین رفته است. به گفته او این رنگ‌ها تنها سند استفاده از رنگ بر روی حجاری و کتیبه‌های دوران هخامنشی است و می‌شود با حفاظت از نابودی کامل این سند 2500 ساله جلوگیری کرد. دادگاهی در شهر دوسلدورف آلمان یک مرد لبنانی را به جرم طراحی بمب‌گذاری در قطار راه آهن به حبس ابد محکوم کرد. متهم که یوسف الهاج دیب نام دارد دو سال پیش قصد داشت دو قطار را در شهر کلن آلمان منفجر کند، اما بمب‌ها منفجر نشد. دادستان آلمان در کیفرخواست خود اعلام کرد اگر متهم و دو همدستش در انفجار قطارها موفق شده بودند، ده‌ها نفر کشته می شدند. یوسف الهاج دیب، متهم اصلی در این پرونده، به دادگاه گفت در این بمب‌گذاری قصد کشتن کسی را نداشت و تنها می‌خواست در پی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات اروپایی به توهین کنندگان هشدار دهد. نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند در عملیات مشترکی با نیروهای افغان محمد بوبی، یکی از فرماندهان طالبان در ولایت لوگر، را از پای درآوردند. در اطلاعیه نیروهای ائتلاف آمده است که محمد بوبی مسئول بسیاری از بمب‌گذاری‌های انتحاری و ربودن و شکنجه بسیاری از شهروندان افغانستان در ولایت لوگر بوده است. امروز در یونان صدها تن از جوانان با تجمع در برابر پارلمان آن کشور با ماموران انتظامی درگیر شده و به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. این درگیری‌ها ساعتی پیش از مراسم خاکسپاری یک نوجوان 15 ساله روی داد که روز شنبه با تیراندازی پلیس کشته شده بود.
با سپاس از آرمان مصطفی برای آخرین خبرها. و اما نگاهی داشته باشیم به اتفاق شما به سرفصل مطالب و گزارش‌های امشب. رئیس جمهوری اسرائیل ضمن ستودن گفته‌های باراک اوباما در زمینه گفتگو با ایران گفت به نظر او رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند در صبحانه به فرزندان خود کیک زرد بدهند. دشواری‌های افغانستان در دوراهی تاریخ، پذیرش مظاهر قرن 21 یا پایورزی بر آداب سنتی رزمندگی، نقش اقتصاد در این میان چیست؟ در گزارشی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. متهم اصلی حمله های تروریستی 11 سپتامبر و 4 همدست وی در یک دادگاه نظامی گوانتانامو گفتند خواستار اعتراف و دادخواست برای پذیرش جرم های خود هستند. در گزارشی با فلسفه‌ای که منشور جهانی حقوق بشر بر پایه آن بنا شده و همچنین با دستاوردهای آن آشنا خواهیم شد. نمایشگاه آثار نقاشی و عکاسی هنرمندان ارمنی ایران در تهران برپا شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پیشبینی کرده است که با ادامه بحران در جهان اقتصاد جمهوری اسلامی نخواهد توانست بلند پروازی های هسته‌ایش را پیگیری کند. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، آقای پرز تأکید کرده است که سران جمهوری اسلامی نمی توانند به جای صبحانه اورانیوم جلوی فرزندانشان بگذارند. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
شیمون پرز رئیس سالخورده جمهوری اسرائیل که برای شرکت در مراسم عید قربان به یکی از شهرهای عرب نشین رفته بود، این گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا را ستود که برای گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی آمادگی دارد. شیمون پرز یادآوری کرد هدف آقای اوباما در پرداختن به مسئله جمهوری اسلامی باید همکاری بین المللی و اتحاد قدرت‌های غربی باشد. شیمون پرس سپس با اشاره به بحران اقتصادی گسترده‌ای که دامنگیر جهان شده است، تأکید کرد که این بحران دامان جمهوری اسلامی را نیز با توجه به سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد که به نظر او رهبران جمهوری اسلامی نمی توانند به جای صبحانه به فرزندانشان اورانیوم یا کیک زرد بدهند. رئیس جمهوری اسرائیل همزمان پیشبینی کرد که بحران جهانی اقتصاد بیگمان بر سر راه جمهوری اسلامی به سوی سلاح‌های هسته‌ای مانع ایجاد خواهد کرد. شیمون پرز افزود همچنان که بهای نفت در بازارهای جهانی سقوط می‌کند، جمهوری اسلامی نیز چندان پول نخواهد داشت که آن را برای اورانیوم، موشک و تروریسم هزینه کند. به گفته ی آقای پرز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌هایش در راه رفع بحران جمهوری اسلامی را باید روی تقویت سیاست‌های جهان غرب متمرکز کند. شیمون پرز ادامه داد باراک اوباما باید همکاری‌های بین‌المللی را منسجم و مستحکم کند، چون اگر اتحاد بین‌المللی در میان باشد، جمهوری اسلامی به گفته ی آقای پرز رفتاری اینچنین سرکش نخواهد داشت. آقای پرز در ضیافت عید قربان گفت که این عید که روز تعطیل شماری از شهروندان اسرائیل است، روز تعطیلی برای کشور اسرائیل نیز به شمار می رود. آقای پرز در پایان عید قربان را به مسلمانان اسرائیل و سراسر جهان تبریک گفت.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره سخنان رئیس جمهوری اسرائیل در پیوند با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آستانه افزایش نیروهای ناتو در افغانستان، خبر کشته شدن 100مین سرباز کانادایی در آن کشور بار دیگر توجه محافل خبری را به اوضاع جنگ زده افغانستان جلب کرده است. یک گزارش حاکی از آن است که میزان تلفات سربازان کانادایی در افغانستان 58% بیش از نیروهای آمریکایی است. دلیل میزان بالای تلفات کانادایی ها استقرار آنان در مرکز در قلب مراکز تولید هروئین در افغانستان ذکر شده است. مراکزی که حیطه عملیات قاچاقچیان مواد مخدر و مزدوران طالبان به شمار می روند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنویم.
افغانستان از یک شوک ناشی از ورود به قرن 21 رنج می‌برد، قرنی که با دشمنی بسیاری از افغان‌ها روبرو شده است. به عنوان نمونه، اندیشه سوادآموزی زنان و یا حق رأی زنان افغانی با تفکر بسیاری از مردان قبیله نشین افغانستان ناسازگار است. البته نه برای همه مردان افغانی و نه حتی اکثریت مردمان این کشور، بلکه برای اقلیتی مسلح و آدمکش. افغان‌ها اصولاً ستیزگر و جنگجو نیستند، ولی بسیاری از آنها مسلحند و در میان آنان خشونت یک امر عادی است و اختلاف‌ها نه با دخالت پلیس و دادگاه که همواره تعدادشان بسیار اندک بوده، بلکه به طور شخصی و از طریق یک واسطه تسویه می شود. واسطه هم معمولاً ریش سفید قبیله، فرمان روای محلی و یا سرکرده یک گروه قاچاقچی مواد مخدر است. از آنجایی که خونخواهی هنوز سنت همگانی به شمار می رود، تسویه حساب‌های شخصی افراد هم معمولاً با شبیخون زدن و کشتار سرانجام می گیرند. در افغانستان، اینکه چه مقدار تحت کنترل طالبان و چه میزان به فرمان دولت اداره می شود، نکته ای انحرافی است. هیچ کس این کشور را در کنترل ندارد. افغانستان همواره سرزمین قبیله‌ها و فرمان روایان محلی بوده و تلاش برای استخدام و تربیت یک نیروی ملی پلیس مؤثر و آموزش مقام‌های شایسته دولتی به دلیل پایین بودن سطح آموزش و پرورش و قابلیت عمومی برای پذیرش فساد با دشواری عمده‌ای همراه بوده است. این تصویری کلی است که نشریه الکترونیکی استراتژی پیج از سرزمین افغانها ترسیم کرده و نوشته است که دهه‌ها طول خواهد کشید تا چنین بنیادی اصلاح و دگرگون شود. استراتژی پیج می نویسد ایران در یک تلاش دیگر برای رفع خشونت در مناطق مرزی خود با افغانستان روزانه حدود 1000 مهاجر غیرقانونی افغانی را از خاک خود اخراج می کند. بیشتر این مهاجران در زمان جنگ افغانستان در دهه 1980 میلادی و به عبارتی دهه 60 خورشیدی به ایران رفتند و دولت ایران بسیاری از آنها را عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر و مسبب افزایش میزان جرم و تبهکاری می داند. اخراج افغانها از ایران به اقتصاد ناتوان افغانستان آسیب می رساند. حدود 1 میلیون افغانی که هنوز در ایران به سر می برند، سالانه 500 میلیارد دلار کمک نقدی به بستگان خود حواله می کنند که رقمی معادل حدود 6% تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد. برای افغانها کار در ایران مهیا و دستمزد 4 برابر بیشتر است، ولی به نوشته استراتژی پیج، بالاترین میزان این درآمدها از طریق اعمال تبهکارانه در ایران حاصل می شود. پاکستان نیز دشواری مشابهی دارد و اخیراً چند دوجین از افغانهای مسلح در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، دستگیر شدند. با چنین پیشینه این نشریه الکترونیکی استراتژی پیج می نویسد در کشوری که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است، قاچاقچیان و مزدوران طالبان به شدت می کوشند که مزارع تولید خشخاش را محافظت کنند و با کشتن سربازان کانادایی روحیه آنان را تضعیف و سرانجام آنها را وادار به خروج از افغانستان سازند.
نادر صدیقی نگاهی داشت به معضلات روزمره جامعه افغانستان بر پایه گزارش استراتژی پیج. و اما در پیوند با مسائل تروریستی به ایالات متحده می رویم تا از سرنوشت متهمین به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر آگاه شویم. 5 تن از تروریست هایی که در زندان گوانتانامو نگهداری و محاکمه می شوند، روز گذشته خواستار اقرار به ارتکاب اعمال تروریستی خود شده تا بدین وسیله هرچه زودتر حکم دادگاه هرچه باشد در مورد آنها اجرا شود. محکومیت این افراد در دادگاه نظامی بدون تردید اعدام آنان را در پی خواهد داشت. اما چنین درخواستی از سوی متهمین مشکلات قانونی روند این محاکمات را افزایش داده است. گزارشی از نادر وکیلی.
5 تن از زندانیان گوانتانامو که به اتهام دست داشتن در حمله های 11 سپتامبر سال 2001 محاکمه می شوند، روز گذشته به یک قاضی دادگاه نظامی آمریکا در این پایگاه اعلام کردند، همگی آماده‌اند تا به گناه خود اقرار نمایند. در حالی که محکومیت این 5 نفر به طور قطع مجازات اعدام را در پی خواهد داشت، با این وجود پذیرش اقرار این افراد از سوی دادگاه نظامی می‌تواند از جهت قانونی اشکالات عمده‌ای را به ویژه برای دولت اوباما به وجود آورد. تقاضای غیرمنتظره و عجیب 5 زندانی گوانتانامو که نتیجه چند دیدار و گفتگوی 27 ساعته ای آنان با یکدیگر بود، به نظر می‌رسد به این علت است تا خواست دادگاه نظامی دائر بر تشکیل یک محاکمه پرسر و صدا در رسانه‌های عمومی و بین‌المللی با خواست این 5 نفر مبنی بر شهادت داوطلبانه تعویض شود. بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در دادگاه نظامی گوانتانامو در کوبا، شیخ محمد خالد که مهمترین زندانی ماجرای 11 سپتامبر در این پایگاه است به دادگاه گفت ما نمی‌خواهیم وقتمان را با تقاضاهای دیگری از دادگاه که احتمالاً اعدام ما را به تعویق می‌اندازد تلف کنیم. شیخ محمد خالد که تر راه اصلی حمله‌های 11 سپتامبر بوده همچنین خطاب به قاضی، دادستان و وکلای مدافع دادگاه نظامی گفت همه شما حقوق بگیر دولت آمریکا هستید و من به هیچ آمریکایی اعتمادی ندارم. کارشناسان امور قانونی و حقوقی میگویند تصمیم شیخ محمد و همدستانش دایر بر اقرار به گناه خود در واقع چیزی به جز به چالش کشیدن نظام قانونی آمریکا نیست. در همین حال هنگامی که قاضی استفان هنلی یکی از قضات این دادگاه نظامی روند حقوقی دادگاه را به متهمان متذکر شد و افزود تقاضای آنان دایر بر اقرار به اتهامات ممکن است مانع اعدام آنها و یا دست کم باعث تعویق شود، برخی از زندانیان بیدرنگ آمادگی خود را برای تجدید نظر در بیاناتشان اعلام نمودند. کارشناسان میگویند در صورت پذیرش اقرار این 5 نفر امکان انتقال این مورد قضایی به دادگاه فدرال توسط دولت اوباما اگر غیر ممکن نشود دشوارتر خواهد شد. اقدام کتاب حال توسط برخی از مشاوران حقوقی آقای اوباما بارها و بارها ابراز شده است. از جمله مشکلات قانونی دیگر در روند محاکمات شهادت‌های اخذ شده این افراد است که از طریق فشار و شکنجه از جمله غرق مصنوعی به دست آمده، روش‌هایی که برخی از مشاوران حقوقی رئیس جمهوری منتخب غیرقانونی خواندند.
گزارش همکارمان نادر وکیلی را می‌شنیدید درباره محاکمه خالد شیخ محمد و 4 همدست او که متهم به شرکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر هستند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی
صدای شما در رادیو فردا.
اجازه میخوام با آگاهی برسونم که برنامه صدای شما صدای فردا امشب یک بار دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در ادامه گزارش ها از رادیو فردا به گزارشی در پیوند با منشور بین المللی حقوق بشر می‌پردازیم. منشور بین المللی حقوق بشر 20 آذر ماه 60 ساله می‌شود و ایران یکی از امضا کنندگان این منشور است. شهران تبری با 3 تن از فعالان حقوق بشر درباره دستاوردها و فلسفه‌ای که منشور جهانی حقوق بشر بر مبنای آن بنا شده گفتگو کرده است.
نقض مکرر حقوق بشر در ایران، میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر را چه در داخل و چه خارج از ایران فعال‌تر از همیشه کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند که با تشکیل وبسایتی با همین نام در مورد حقوق گروه‌های مختلف اطلاع رسانی می‌کند، یکی از این سازمان‌هاست. لادن برومند، مدیر پژوهشی این بنیاد، درباره دستاوردهای منشور جهانی حقوق بشر در 60 سالگرد تشکیل این منشور به رادیو فردا میگوید
از 60 سال پیش هنگامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید تا امروز، پیشرفت‌ها و توسعه‌ای که این مقوله در سطح بین‌المللی پیدا کرده چشمگیر هستند، نه فقط از نظر حقوقی. با اسناد حقوق بشر روز به روز، ماه به ماه و سال به سال قوانین بین‌المللی حقوق بشر رو تقویت می‌کنند و الان ما در تمام موارد قانون بین‌المللی داریم که به شکلی به حقوق بشر وابسته است. ولی از طرف دیگه حقوق بشر از همون روز اولی که چه در فلسفه، چه در حقوق بین‌المللی، چه در حقوق ملی مطرح شد، با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد. چه مذاهب مثل کلیسا یا امروزه در کشورهای اسلامی، چه حکومت‌های خودکامه سعی کردند به اسم نسبیت فرهنگی یا نسبیت دینی در مقابل جهانی بودن و جهان شمول بودن ارزش‌های حقوق بشر موضع‌گیری کنند و مخالفت کنند. و این یکی از مسائلیه که فعالین حقوق بشر و حقوقدانان طرفدار حقوق بشر باید روش حساس باشن و قابله کنند.
این سو موضوعی که اشاره کردید یک مسئله تئوریک هستش، در واقع مسئله نظریه‌ای هست. بعضی‌ها معتقدن که باید برای پیشبرد حقوق بشر پله به پله عمل کرد و موانع فرهنگی رو در نظر گرفت تا اینکه بشه قدمی به پیش گذاشت. ولی شما معتقدید که حقوق بشر یک مسئله جهان شمول و نسبیت درش مطرح نیست. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بله، اصل قضیه حقوق بشر اینه که انسان یک موجود خودمختاره، یعنی اختیار داره برای تعیین سرنوشت خودش، و دوم این که آزادی وجدان داره. این دو اصل در واقع دو اصل بنیادی تمام مقوله های حقوق بشر هستن. اگر شما این رو تحت سوال ببرید، طبیعتاً حقوق بشر رو از مفهوم واقعی خودش تهی کردید، و این کاریه که جمهوری اسلامی میکنه. مثلا میگه که غربی ها، یعنی هر چه که مربوط میشه به خودمختار و آزاد پنداشتن انسان، اون رو میگن این مال لیبرالیسم غربیه. در حقوق بشر در کشورهای ما یا در دین ما این مسئله مطرح نیست، در صورتی که این کذب محضه. یکی از مسائلی که مثلا میشه بهش اشاره کرد مسئله اعدام. یکی از دلایلی که در سطح و در اصولا جهان حقوق بشر اعدام رو محکوم میکنن، حکم اعدام رو، اینه که چون بشر جایز الخطاست، اگر که یک قاضی در حکم خودش اشتباه کنه و یک جان یک نفر رو از بین ببرند، دیگه این قابل برگشت نیست.
دکتر حسین باقرزاده یکی از فعالان با سابقه در مسائل حقوق بشر است و یکی از اولین کسانی است که با مجازات اعدام در ایران مخالفت کرد و برای لغو آن تلاش می‌کند.
مسئله اعدام یکی از مسائل مهم حقوق بشری است و در سطح جهانی مجازات اعدام در اکثریت مطلق کشورهای جهان لغو شده و تعداد محدود کشورها دارن این کار ادامه میدن، از جمله ایران. در جهان یک حرکت جهانی به طرف لغو اعدام داره پیش میره. در سازمان ملل در 2 سال گذشته مجمع عمومی 2 مرتبه روی مسئله اعدام قطعنامه صادر کرده که باعث این کار لغو بشه و به تدریج در جهان محو بشه. ولی جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای، در واقع میشه گفت یکی از تنها کشوری است که در 1-2 سال اخیر به مجازات اعدام رو تشدید کرده و در جهت عکس حرکت جهانی داره پیش میره. و این مدار من یکی از مسائلی است که باعث مورد توجه همه فعالان حقوق بشر قرار بگیره، چون مجازات اعدام میدونیم که وسیله ای است که نه فقط در جامعه خشونت افزایش میده، بلکه وسیله ای است که برای سرکوب آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی هم به کار میره، چون وسیله ارعابی است که حکومت از این وسیله برای ارعاب استفاده میکنه.
خب خیلی از مردم عادی، نه فقط دولت‌ها، معتقدند که اگر کسی جنایت کرده باید جزاشو بپردازه، ولی فلسفه مخالفت با اعدام غیر از این رو میگه. ممکنه در این باره توضیح بدین لطفا؟
بله، خب تصور میشه در دوران‌های دور که اعدام نقشی داره در بازداری از مجازات، در بازداری از جنایت، ولی تجربه‌هایی که در 50 ساله اخیر پیش اومده نشون داده که در کشورهای مجازات اعدام لغو شده هیچ نشانه‌ای از افزایش جنایت وجود نداره، بنابراین مجازات اعدام نقشی در کاهش جنایت نداره. در صورتی که از آن طرف در مجازات اعدام خطرات و اشتباهات زیادی رخ داده که افرادی ممکنه بیگناه کشته بشن، و به هر حال مجازات اعدام یکی از مصادیق بارز مجازات هایی است که ظالمانه است و برخلاف انسانیت و شؤون بشری است که در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر منع شده، و کسانی که برای کاهش جنایت به این کار دست بزنن در واقع دارن به این وسیله عوامل اصلی افزایش جنایت رو که در جامعه وجود داره ندیده میگیرن و با این وسیله سرپوش میذارن روی عوامل اصلی و به جامعه چنین وانمود میکنن که دارن با جنایات مبارزه میکنن.
یکی از مشکلات قوانین بین الملل عدم ضمانت اجرایی یا ضعف ضمانت اجرایی آنهاست. اما دکتر کاوه موسوی، حقوقدان مسائل حقوق بشر، خلاف این نظر را دارد و به رادیو فردا میگوید:
برای خانم تبری، این استانداردی باید باشه برای اینکه انسان بتونه قضاوت کنه که تا چه حدی کشورها خودشون رو منطبق کردن با این اصول حقوق بشر که امروز صحبت چه میکنیم. وقتی صحبت میکنیم از فرض فرمایید سابقه جمهوری اسلامی که میگیم که پیش پا افتاده ترین موازین حقوق بشری رو زیر پا میذاره، باید یه معیار، یه استانداری وجود داشته باشه، و این 3 اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین سندی است که در واقع وجود داره که بر اساس اون بتونیم یک ساختار حقوق بشری درست کنیم. و تا زمانی که اون نبود خیلی جای بحث بود که اصولا حقوق بشر چیه، ولی با تجربه‌ای که در جنگ جهانی دوم به وجود اومد، بالاخره نتیجه شد که باید یه وجه مشترک حداقلی در تمام جوامع بشری وجود داشته باشه که بر اساس اون بتونیم قضاوت کنیم که کار از کجا باید شروع بشه و به کجا برسه. اگه اینو فقط ما اینو معیار بگیریم، این اعلامیه واقعا اعلامیه بوده که خب یه داده خیلی اصلی است، یه قدم خیلی خیلی جدی برای بشریت بوده. تا چه حد حالا این قابل اجراست، چه حد التزام اجرایی داره، بر اساس همین پایه است که شما میبینید که چندین معاهده بین‌المللی به وجود اومده که بر اساس اونها بالاخره این دادگاه های جنایی که در دنیا الان در لاهه هست، یا دادگاه های خاص مال یوگسلاوی و رواندا، یا دادگاه عمومی دیوان جزایی بین‌المللی که وجود اومده، همه اینا بر اساس همین اعلامیه جهانی هستن که پایگذاری شدن. اگه اینو بگیم 50-60 سالی که بر روش کار شده، 60 سال در تاریخ تکامل حقوق بشر زیاد زمان زیادی نیست. من اصلا و ابدا ناامید نیستم برای ادامه این جریان و بالاخره به جایی که برسونیمش که الزام اجرایی داشته باشه. باید بترسند اون دولت‌هایی که نسبت به این مسئله خیلی خیلی بی‌تفاوت هستند و خیال میکنن که این الزام اجرایی فعلا نداره. آیان میلاسویچ، کارادیچ و چارلز تیلر و غیره هم خیال میکردن که این الزام و اجرایی نداره، ولی دیدن که اینطور نیست.
همکارم شهران طبری از رادیو فردا در گزارش خود از لندن با 3 تن از فعالان حقوق بشر درباره دستاوردهای منشور بین المللی حقوق بشر و رعایت یا عدم رعایت آن در ایران و دیگر کشورهای جهان گفتگو می کرد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
در پیوند با سایت رادیو فردا اجازه میخوام نام فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهی شما شنوندگان گرامی برسونم. نام فیلتر شکن رادیو فردا هست bisarvan.com. bisarvan.com هجی میکنم bisarvan.com. bisarvan.com. و در ادامه گزارش ها، بزرگترین نمایشگاه آثار معاصر عکاسی و نقاشی ارامنه ایران طی 30 سال اخیر در مؤسسه فرهنگی هنری سبا در تهران برگزار شده است. مانیا منصور نگاهی دارد به این نمایشگاه.
بیش از 600 اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در ایران در مؤسسه فرهنگی هنری سبای تهران به نمایش درآمده است. به گزارش و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، نمایشگاه صدها اثر نقاشی و عکاسی هنرمندان معاصر ارمنی در 4 نگارخانه خیال، سبا، ملی و آینه مؤسسه فرهنگی هنری سبا گشایش یافت. این آثار که 6 دهه فعالیت هنری نقاشان و عکاسان ارمنی در ایران را در بر می‌گیرد، شامل آثار هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و همینطور نسل جوان هنرمندان ارامنه در ایران است و بسیاری از آنها برای نخستین بار است که به نمایش در می‌آیند. در بخش نقاشی بیش از 300 اثر از نقاشان معاصر ارمنی در سبک‌های مختلف از مکتب سقاخانه‌ای تا آثار مدرن در کنار هم جمع شدند. در این مجموعه همچنین آثار نقاشان ارمنی پیشکسوت جنبش نوین هنر نقاشی ایران چون مارکو گریگوریان و سیراک ملکونیان نیز حضور دارند. آثار دیگر نقاشان سرشناس ارمنی مانند سروج بارسقیان، ستراک نظریان، الیک خازاریان و مارکو رقارابگیان نیز از جمله آثاری هستند که در مؤسسه سبا در معرض دید مخاطبان قرار گرفتند. این آثار شامل 3 نسل از نقاشان ارمنی در ایران می شود. در بخش عکس این نمایشگاه در حدود 230 عکس از 49 عکاس ارمنی به نمایش درآمده است. به نوشته ایرنا این مجموعه شامل عکس‌هایی می‌شود که از دهه 20 شمسی تا به امروز توسط عکاسان ارمنی گرفته شدند و در برگیرنده عکس‌هایی از تهران قدیم، ایران قدیم، دوران انقلاب، جنگ ایران و عراق، آیین‌های مذهبی و طبیعت ایران است و طیف وسیع از سبک‌های عکاسی چون مستند، خبری، ورزشی، معماری، رئالیستی، پورتری و فوتو آرت را در بر می‌گیرد. آثار عکاسان برجسته ارمنی چون نیکول، فریدنی، آلفرد یعقوب‌زاده، آرمان استپانیان، سرگیس راکاریان و سیمون آیوازاریان در میان عکس‌ها به چشم می‌خورد. در کنار اساتید عکاسی ارمنی، آثار عکاسان جوان از جمله یک عکاس 16 ساله ارمنی نیز دیده می‌شود. نمایشگاه هنر ارامنه ایران که با همکاری موزه هنرهای معاصر ایران، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد و تعدادی از مجموعه داران خصوصی برپا شده تا 30 آذر ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا ادامه خواهد داشت.
پس از پایان گزارش مانیا منصور درباره برگزاری نمایشگاه نقاشی و عکاسی ارامنه ایران در تهران به پایان مجله شامگاهی میرسیم. من میرعلی حسینی و دیگر همکارانم در رادیو فردا ضمن آرزوی شب خوشی برای شما، امیدواریم هر کجا هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. ارتباط